ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. روسیه میگوید مدارکی مبنی بر استفاده مخالفان بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی به سازمان ملل داده است. 10 نفر در انفجاری در منطقه تحت کنترل حزب الله در بیروت زخمی شدند. 17% مواد مخدر ایران را جوانان 20 تا 24 ساله مصرف می‌کنند. روسیه میگوید مدارکی در اختیار سازمان ملل متحد گذاشته است که نشان می‌دهد مخالفان بشار اسد 4 ماه پیش در جریان حمله‌ای از گاز شیمیایی سارین استفاده کردند. ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که کارشناسان روس اجازه یافتند از منطقه خان اصل در نزدیکی حلب بازدید کرده و مدارکی جمع‌آوری کنند که به گفته او دست اول هستند. آقای چورکین همچنین گفت که احتمالاً منشأ گازهای شیمیایی به دست آمده 3 موشکی است که مخالفان بشار اسد 19 مارس یعنی حدود 4 ماه پیش به این منطقه شلیک کردند و بر اثر آن 26 تن از جمله 16 نظامی کشته شدند. 53 نفر در انفجاری روز دوشنبه در محله‌ای تحت کنترل حزب الله لبنان در جنوب بیروت زخمی شدند. ارتش لبنان در بیانیه ای گفت که خودروی بمب گذاری شده در پارکینگی در حومه جنوبی بیروت منفجر شد که 10 زخمی و خساراتی بر جای گذاشت. به گفته یک منبع نظامی لبنان به خبرگزاری فرانسه، انفجار در پارکینگ مرکز تعاون اسلامی متعلق به حزب الله رخ داد. تنش در لبنان پس از دخالت نظامی حزب الله در سوریه در حمایت از حکومت بشار اسد افزایش یافته است. حدود 17% از کل مواد مخدر مصرفی در ایران را جوانان رده سنی 20 تا 24 ساله تشکیل می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام این خبر افزود که بر اساس نتایج طرح شیوع شناسی مواد مخدر، رده سنی 25 تا 29 ساله نیز حدود 14% از کل مصرف مواد در کشور را به خود اختصاص دادند. طه طاهری میزان مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان 15 تا 19 ساله ایران را حدود 3.5% از کل مصرف اعلام کرد. بر اساس گفته‌های این مقام مسئول ستاد مبارزه با مواد مخدر، بقیه مصرف مواد مخدر در ایران به گروه‌های سنی بالای 30 سال اختصاص دارد. شماره کشته شدگان ناشی از حادثه تصادف یک قطار باری در ایالت کبک کانادا به 15 تن افزایش یافت. در جریان این حادثه خونین که با از ترمز خارج شدن یک قطار حامل مواد نفتی و انفجار آن پس از برخورد با چند اتومبیل رخ داد، 50 تن دیگر نیز مفقود شدند. پلیس کانادا با اعلام آخرین آمار تلفات این سانحه مرگبار و با بیان اینکه برای بررسی این موضوع پرونده تحقیقات جنایی گشوده است، احتمال ارتباط این واقعه با عملیات خرابکارانه و تروریستی را ضعیف دانست. بنابر گزارش‌ها از ایران، در پی هجوم نوعی مگس در مناطق اطراف رود کرخه، 45 رأس از 70 رأس گوزن کمیاب ایرانی ظرف چند هفته تلف شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، این گوزن‌های حفاظت شده که از گونه‌های در معرض انقراض هستند، بر اثر هجوم مگس میاز از بین رفتند. اسماعیل جلیلی، نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی، علت این تلفات گسترده را سهل‌انگاری مسئولان محیط زیست ذکر کرده و احمدعلی کیخا، مسئول منابع طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست، نیز علت هجوم این مگس‌های کشنده را کم آبی در تالاب حورالعظیم و تبدیل بخشی از آن به مرداب دانسته است. بنابر گزارش‌های رسمی، تنها 25 رأس دیگر از این گونه گوزن کمیاب در منطقه کرخه باقی مانده است. و خبر آخرین که مسئولان پلیس ولایت هرات افغانستان میگویند 17 نفر در انفجار بمبی که در کنار جاده کار گذاشته شده بود روز سه‌شنبه کشته شدند. 12 تن از این عده زن، 4 نفر کودک و 1 نفر مرد راننده وانتی بودند که این افراد را از روستایی به روستای دیگر می برد. 5 تن دیگر هم زخمی شدند. مسئولان پلیس محل گفتند که به نظر می رسد طالبان پس از درگیری با سربازان افغان بمب را کنار جاده کار گذاشته بودند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
کشورهای مختلف خاورمیانه صحنه مبارزات و خشونت‌های روزافزون شدند. در مصر، بحران سیاسی بین طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری عزل شده این کشور و مخالفانش ادامه دارد. در لبنان هم به نظر می‌رسد که خشونت‌های ناشی از جنگ داخلی سوریه از مرز میان دو کشور گذشته و سناریوی تازه‌ای از جنگی تازه در این کشور را رقم می‌زند. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت نخست درباره انفجار بمب در یک محله شیعه نشین این شهر از او پرسیده.
یک خودروی بمب گزارش شده در گاراژی در منطقه زاهی یا همون حومه جنوبی بیروت منفجر شد. محل انفجار دقیقش منطقه به نام بئر العبد هست، کنار تعاونی اسلامی وابسته به حزب الله. به خاطر اینکه این انفجار در یک گاراژ بود، با اینکه ساعت پر ازدحام بود و منطقه خودش پر ازدحام هست و وجود یک تعاونی در کنارش، اما با این وجود نسبت به شدت انفجار تلفات کم ارزیابی شده. 53 نفر زخمی شدن که اکثر اونها سرپایی مداوا شدن و مرخص شدن از بیمارستان و فقط 2 نفر تحت عمل جراحی قرار گرفتن. مروان شربل وزیر کشور لبنان بازدید کرده از محل حادثه و گفته کسی که این کارو کرده تنها و تنها میتونه انگیزش ایجاد فتنه مذهبی باشه، چرا که الان لبنان خودش دارای تنش‌های مذهبی متأثر از بحران سوریه هست و تمام گروه های لبنانی محکوم کردن این انفجار رو، چه مخالفان حزب الله و چه هم پیمانانش. علی انبار نماینده پارلمان لبنان از حزب الله گفته کار اسرائیل هست. میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان از گروه های سیاسی خواسته که گفتگو رو جایگزین دادن پیام های سیاسی از راه انفجار و حملات این چنینی بکنن.
آقای جزایری اگه موافق باشید از لبنان به مصر بریم. دیروز 2 انتصاب از سوی عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر انجام گرفت، نخست وزیر موقت و معاون رئیس جمهوری.
بله، عدلی منصور رئیس جمهور موقت یک شخصیت تکنوکرات و اقتصاددان رو به سمت نخست وزیری انتخاب کرد برای دولت موقت آقای حازم بابلاوی که معاون نخست وزیر و وزیر دارایی در نخستین دولت پس از انقلاب مصر بود. عضو بانک عربی هم هست آقای بابلاوی. قرار هست دولت موقت مصر رو تشکیل بده. محمد البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یکی از شخصیت‌های سرشناس فعال مصر که هم مخالف دولت مبارک بوده هم مخالف دولت محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر، به عنوان معاون رئیس جمهور در امور خارجه منصوب شد.
و گویا حزب سلفی نور از انتخاب نخست وزیر حمایت کرده و گفته انتخاب محمد البرادعی رو بررسی میکنه.
درسته، حزب نور همش تاکید داره که در دولت فعلی افراد حزبی نباشن و دولت کاملا مستقل باشه. قبلا نام آقای البرادعی برای نخست وزیری مطرح شد، اما حزب نور گفت با توجه به حزبی بودنش مرحله انتقالی نیازمند هست به یک نخست وزیر کاملا مستقل، چون که انتخابات رو قرار است برگزار کنه.
شنیده شد که عربستان و امارات متحده عربی که دولت موقت رو به رسمیت شناختن کمک‌هایی وعده دادن به دولت موقت.
آقای حسینی، دولت مرسی که اسلامگرا بود و تابع گروه اخوان مسلمین، چون خود آقای مرسی عضو گروه اخوان مسلمین بود، از حمایت‌های قطر برخوردار بود، اما با عربستان سعودی و امارات روابط چندان خوبی نداشت، به ویژه با امارات که اصلا روابط خصمانه بود میشه گفت. عربستان سعودی و امارات متحده عربی اولین کشورهایی هستند که تبریک گفتن به آقای عدنی منصور رئیس جمهور موقت، سمتش رو از ارتش به خاطر برکنار آقای مرسی تمجید کردن. الان کمک‌های هنگفتی رو وعده دادن. عربستان سعودی 5 میلیارد دلار وعده کمک داده که 1 میلیاردش به صورت کمک نقدی بلاعوض، 2 میلیارد دلارش به صورت ودیعه بانکی و 2 میلیارد دلار دیگه فرآورده‌های نفتی و گازی. امارات متحده عربی هم هیئتی رو فرستاده بود به مصر، وعده کمک 3 میلیارد دلاری دادن که 1 میلیاردش به صورت کمک نقدی بلاعوض و 2 میلیارد دلارش به صورت قرض هست.
گفتگوی میرعلی حسینی رو میشنوید با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه از دستگیری 20 نفر مرتبط با ترورهای هسته‌ای و صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده ستاره بهشتی خبر داد. همزمان سازمان پزشکی قانونی از پایان تحقیقات بر روی پرونده مرگ ستاره بهشتی خبر داده. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه از دادگاهی شدن بیش از 20 تن از متهمان ترورهای هسته‌ای در ایران خبر داد. وی گفت سال گذشته محاکمه 18 تن از دستگیر شدگان انجام گرفته و برای آنها کیفرخواست صادر شده است. دادستان تهران این بار هم اسامی متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای را اعلام نکرد. عباس جعفری دولت آبادی در اسفند ماه گذشته و پس از اعلام قرار مجرمیت برای 18 متهم دستگیر شده در این پرونده گفته بود که از اعلام نام بازداشت شدگان معذور است، چرا که به گفته او تعداد افراد دستگیر شده بیشتر از این خواهد بود. این افراد متهم به ارتباط با سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل هستند. در 4 سال گذشته 5 تن از افرادی که به نوعی با برنامه هسته‌ای ایران ارتباط داشتند ترور شدند. مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد و مصطفی احمدی روشن در جریان این ترورها کشته شدند و ترور فریدون عباسی دوانی، رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی ایران، منجر به زخمی شدن وی شد. کیفرخواست برای متهمان ترورهای هسته‌ای در حالی از سوی دادستان تهران اعلام شده که سال گذشته فردی به نام مجید جمالی فشی به اتهام ترور مسعود علی محمدی اعدام شد. همچنین عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه به موضوع پرونده مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، اشاره داشت و در این باره گفت که بازپرس پرونده تحقیقات خود را انجام داده و به زودی برای متهمان کیفرخواست صادر می شود. همزمان روز سه‌شنبه سازمان پزشکی قانونی ایران از پایان تحقیقات خود بر روی پرونده مرگ ستار بهشتی خبر داده و در این گزارش آمده که احتمال مرگ این وبلاگ نویس فشار روحی و یا ضربه های وارد شده بوده، اما در ادامه آمده که ضربات به نقاط حساس بدن وی وارد نشده و مرگ او غیر طبیعی نبوده است. ستار بهشتی 32 ساله آبان ماه گذشته توسط پلیس جرایم سایبری موسوم به پلیس فتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد و چند روز بعد اعلام شد که در بازداشتگاه درگذشته است. مرگ این وبلاگ نویس با اعتراضاتی در داخل و خارج از ایران روبرو شد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
خب قبل از اینکه سری بزنیم به برنامه ملاقات، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را اعلام می‌کنم. 2042-02-21-12-21-12 با ما در تماس باشید. نوبت میرسه به برنامه ملاقات، روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری هست به اسم زندان. همراه میشیم با آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
چند ماه تمام مدام بازجویی می شد. پایان بازجویی ها برای این فعال دانشجویی با سپردن قرار وثیقه‌ای به میزان 50 میلیون تومان همراه شد. امیر چمنی، فعال دانشجویی اهل تبریز، پس از برگزاری جلسات متعدد بازجویی در برابر رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز از اتهامات وارده به خود دفاع کرد. در نهایت قاضی حملبر، امیر چمنی را به اتهام توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 3 ماه و 1 روز حبس تعزیری محکوم کرد. تحمل 40 ضربه شلاق نیز به اتهام توهین به رئیس جمهوری به این فعال دانشجویی اهل تبریز ابلاغ شد. آقای چمنی در دی ماه سال 91 با هجوم ماموران به منزل مسکونیش بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. ماموران در زمان بازداشت این فعال دانشجویی بخشی از وسایل شخصی او از جمله کامپیوتر او را نیز ضبط کردند. امیر چمنی از زمان بازداشتش در دی ماه بیش از 2 هفته را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان تبریز گذراند تا اینکه در بهمن ماه سال 91 به زندان مرکزی این شهرستان انتقال یافت. با انتقال این دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی به زندان مرکزی تبریز، او در حال گذراندن 9 ماه محکومیت خود است.